چطوره که در سال 1953 یه نفر کرمیت روزولت میاد و دولت ایران رو ساقط میکنه، دولت دکتر مصدق رو، و آب از آب تکون نمیخوره، در حالی که الان نتونست چاوز رو بندازه با تمام کوشش‌هاش و هنوز هم خیال اینو داره، نتونست و چاوز پیروز شد و الان هم در عراق تغییر رژیم داده. ولی این به کجا خواهد کشید؟ امریکا رو در چنان مردابی گیر انداخته که معلوم نیست سرنوشتش چه خواهد شد. و نظر من اینه که اگر فرضاً بخواد به ایران هم حمله بکنه و به سوریه حمله بکنه، تمام این منطقه تبدیل به یه میدان جنگ خواهد شد. من وارد جزئیات این نخواهم شد که حتی اگر امریکا بخواد جنوب ایران رو حتی اشغال بکنه، مناطق نفتی رو، برای اینکه من با ایروان که صحبت میکردم تا چند ماه پیش که عقیده داشت که امریکا بالاخره حمله خواهد کرد، میگفت امریکا دو کار خواهد کرد، یکی این که لزومی نداره همه ایران رو اشغال بکنه، فقط جنوب رو اشغال میکنه، و دوم درافت یعنی سربازگیری اجباری رو برقرار خواهد کرد. نظر من اینه هیچ کدوم از اینا عملی نیست. از نظر سیاسی سربازگیری اجباری بسیار بسیار مشکله، دوباره برقرار کردنش در امریکا با مشکلات جدیدی برای دولت امریکا به وجود میاره، همونطور که در جنگ ویتنام به وجود آورد. دوم اینه که حتی اگر جنوب ایران رو هم اشغال بکنه با مشکلات عظیمی روبرو خواهد بود و از نظر فیزیکی براش امکان پذیر نیست. بنابراین الان در فکر اینه که از نظر طریق سیاسی و امنیتی میخواد نقد بزنه و به قول خودش فشار رژیم رو تغییر بده و یا سر مهر بیاره رژیم رو. از اینجا اینا همش مقدمه بود، عذر میخوام که بازم مقدمه طول کشید. میخوایم ببینیم چرا امریکا در دهه 60 میتونست به این راحتی تغییر بده رژیم ها رو، ده ها رژیم رو در سراسر دنیا، و آب از آب تکان نخوره، و الان چرا نمیتونه. من صحبت از نقاط قدرت امریکا کردم و نقاط ضعف امریکا. اینه که امریکا در اون زمان میتونست این کار رو بکنه و الان نمیتونه این کار رو بکنه، اینا دلایل بسیار بسیار عمیق و پر اهمیتی داره که اینا رو ما باید دریابیم. اگه در نیابیم اون وقت دچار بیخوابی میشیم. یعنی نظر من اینه که جورج دبلیو بوش توان پیاده کردن نقشه های خائنانه و جنایتکارانش رو نداره. بنابراین میخوام یک، چرا امریکا به راستی یک ابرقدرت بلا منازع بعد از جنگ دوم جهانی بود و چرا الان به چالش گرفته شده قدرتش و در نتیجه به همین دلیل که داره چنگ و دندان نشون میده. برای اینکه اعتبار امریکا طوری بوده که هیچ کدوم از این کشورها توانی و یارایی اینو نداشتن که در فرانسه در برابر امریکا، آره در زمان دوگل یک کمی به اصطلاح دوگل یک کمی به اصطلاح به قول معروف لنگ و لغت انداخت، ولی خود به اصطلاح هیئت حاکمه فرانسه کنارش گذاشتن و تابعیت امریکا رو بعد از دوگل پذیرفتن، در حالی که آلمان اصلا نطق نمیتونسته در برابر امریکا بکشه. بلژیک یا نمیدونم اسپانیا، الان دقت کنید که به اصطلاح تمام این کشورها و مردمش دارن در برابر امریکا. شما دقت کنید که جورج دبلیو بوش جرأت نداشت که وارد خیابونهای ماینز یا بروکسل بشه، تظاهرات مردم و تمام این شهرهایی که میره قرق میشن، در حالی که حتی ریگان که میرفت به کشورهای اروپایی، کلینتون که میرفت، کندی که سال 1963 که رفت، ایش بین برلینر، به قول خودش من یک اهل برلین هستم، این به اصطلاح دیگه معروفه که مردم میپرستیدنش اونجا. کلینتون هم همینطور، در حالی که به اصطلاح جورج دبلیو بوش موقعی که رفت اونجا جرأت اینو نداره که پا بذاره تو خیابونای شهرهای اروپا. به هر حال من میخوام وارد یه مقدار تاریخ اقتصاد امریکا بشم و تاریخ سرمایه‌داری که جریانش چه بوده بعد از جنگ دوم جهانی در سالهایی که من اینجا بودم و الان به چه وضعیتی رسیده. اتفاقا من امروز که راجع به این قضیه میخواستم صحبت کنم، خوشبختانه آخرین شماره مانتلی ریویو که اومده مال ماه مارسش، و من میخوام به تمام عزیزانی که انگلیسی رو باش آشنایی دارن این مجله رو، البته هم توی اینترنت هست و یا میتونن آبونه بشن، دریایی از معلومات آدم میتونه از این مجله به دست بیاره. monthlyreview.org میتونه آدم آبونه بشه. در آخرین شمارش جان بلامی فاستر که الان جای پال سویزی رو بعد از فوت پال سویزی جای اونو گرفته، مقاله مفصلی در همین زمینه نوشته که من میخوام چکیده این رو، که در حقیقت قبل از اینکه این رو بخونم راجع به همین مسئله من میخواستم صحبت بکنم، چکیده این رو میخواستم برای عزیزان که چیه اقتصاد امریکا، چرا امریکا چنگ و دندان نشون میده به جهان. اینا ریشه های عمیق اقتصاد سیاسی داره، یعنی به قول مارکس باید آناتومی، یعنی کالبد شکافی تمام اینها رو باید ما توی اقتصاد سیاسی دریابیم. این بحثی رو که الان باز میکنم شاید بعضی جهاش تکراری باشه، ولی بعضی چیزها رو بارها و بارها میتونه آدم تکرار. آنچه که من بحث میکنم در حقیقت راجع به اقتصاد کلانه، یعنی ماکرو اکانومی، اقتصاد خرد. وارد جزئیات میشه و خود من زیاد علاقه ندارم و عزیزانم میتونن خسته بشن، ولی اقتصاد کلان یا ماکرو اکانومی زندگی روزانه است، به اصطلاح چیزای عجیب و غریب نیست. من برمیگردم به آدم اسمیت که بهش میگن پدر اقتصاد سرمایه‌داری. البته استاد اون ویلیام پتی بود که در حدود یک قرن قبل از آدم اسمیت بوده. کتاب معروف آدم اسمیت The Wealth of Nations که جزء اولین کتابایی که خود مارکس خونده موقعی که 1843 شروع به مثلا مطالعات اقتصادیش کرد، کتاب عظیمیه و واقعا دریاییست از معلومات و تاریخ، فلسفه، همه چیز. بعدش دیوید ریکاردو، این دوتا در انگلیس، و ژان باپتیست سه در فرانسه، اینا اقتصاددونهای کلاسیک و لیبرال دنیای سرمایه داری هستن. دیوید ریکاردو در حدود 50 سال بعد از آدم اسمیته و کتابش با آنکه خیلی کوچیکه، خیلی کوچیکتر از به اصطلاح اونه، ولی اهمیتش از نظر مارکس خیلی بیشتر از کتاب یا به اصطلاح چیزایی که یاد گرفته شاید بیشتر بوده، به اسم The Principle of Political Economy، یعنی اصول اقتصاد سیاسی، و ژان باپتیست هم کتابش به همین نام. اینا عقیدهشون اینه که هر عرضه‌ای تقاضای خودش رو به وجود میاره، یعنی سرمایه دار موقعی که یک جنسی رو تولید کرد و به بازار عرضه کرد، همیشه براش خریدار خواهد. یعنی قدرت خرید کارگران و تولید کنندگان طوریست که هر تولیدی قدرت خریدش رو در از طرف کارگران و اونهایی که به حساب غیر سرمایه داران، یعنی اونهایی که در حقیقت مصرف کنندگان، البته اینو طی هزاران صفحه اینو اثبات میخوان بکنن. مارکس اینا رو به چالش میگیره، هم ژان باپتیست رو به چالش میگیره، هم آدم اسمیت رو و هم دیوید ریکاردو رو، چون اینا رو مارکس جدی میگرفت. بعضی از اقتصاددونا رو اونا رو زیاد جدی نمیگیره، ولی اینا اقتصاددونای جدیه و ترقیخواه در اساس. میگه چرا اینطور نیست؟ دلایل اساسی اینه که عرضه و تقاضا توازنشون به هم میخوره طی پیشرفت سرمایه‌داری عبارت از اینه که رقابت تبدیل به تمرکز و تراکم سرمایه میشه و تبدیل به انحصار میشه، یک. دو، در اثر این تمرکز و تراکم سرمایه قدرت تولید، یعنی پروداکتیویتی، یعنی بازده کار میره بالا، و دقیقا همینطور هم شده. یعنی یک، رقابت بالاخره به طرف تمرکز و تراکم میره و به اواخر قرن 19 که میرسیم به انحصار میرسه، که عزیزانی که در امریکا هستن میدونن انحصار یعنی چه. اگه من بخوام اسم ببرم که در عرض 15 سال گذشته چطور انحصارات اومدن و کوچیکا رو بلع کردن و بزرگتر و بزرگتر شدن و الان موناپولی و اولیگاپولی، موناپولی یعنی انحصار دست یک شرکت باشه یا یک انحصار باشه، اولیگاپولی یعنی چند شرکت اقتصاد یا یک رشته از اقتصاد رو کنترل بکنن. تصور ناپذیره. 1997 خوب من یادمه که ادغام ها 1 تریلیون دلار بود. اینا رو من آماراش رو آوردم.